انشالله با برنامه صدای دوست امسال در خدمت شما هستیم. گفتگوی را همکاران خوب ما انجام میتن با یکی از شنونده هایی که سال هاست همراه رادیو دریست و در برنامه های مختلف شرکت داشته، نظر داده و همفکری و همیاری کرده. بریم ببینیم که امروز همکار ما خانم زینب بیات با کدام یکی از شنونده های خوب ما گفتگو کردند.
الو، سلام علیکم خانم پیوند مقدس.
سلام علیکم مادر جان، خوب هستی؟ سلامت؟
تشکر، خوب هستی خودت؟ سلامتی؟ خانواده، بچه ها همگی خوب هستن؟
همگی خوب هستن، سلامت باشی.
خیلی خوب، خوب چی کارا میکنی؟ بچه ها چطورن؟
خوب هستن، خانه هستم دیگه، اولاد هم هستن.
اولادک های نازنین چند ساله هستن؟ اسمایشن چی هست؟
عبدالرحمن جان 3 ساله شد دیگه.
عبدالرحمن جان 3 ساله دیگه چی؟
دیگه یک دو ندارم فعلا دیگه نکرد.
خب آخه گفتی اولادا، من گفتم از من یک چند تای دور و برت گرفتن.
خب از سوچی زیاد دیگه متوجه نشدیم که میگم مادر جان.
خب انشالله که جور سلامت باشی، مادر و بچه انشالله خوب و خوش باشین همراه پدر جانش. این روزا آب و هوای کابل چطور است؟ بهار آمده است یا نه؟
والا خوب است، درخت هم شکوفه کرده، گل کردن، بس درخت های همی بادام و شفتالو و این چیزا کرده و دیگه درخت هم شکوفه کرده، در حال باز شدن است که بخیر طبیعت دیگه رنگ خواست خدا
دیگه. بخیر انشالله. خب مردم کابل من جمله خودت چی تیاری میگیری برای آمدن سال نو بخیر؟
خب همی پاکوری هست بگه مهمان های که میاین به کابل و تفریح خزینه پذیرایی کنه، مدبان میباشیم در دوله.
خیلی خوب، خیلی عالی. خودت فکر میکنی با عنوان یک بانوی فعال با احساس و یک مادر گم شده، یک زن و یک مادر در زندگیش چی میتونه باشه؟ از خودت بگو در این باره بر ما.
از نظر شخصی خودم همی که آدم مادر میشه یکانه رو توشیه که اولادش بزرگ شد و حال سالی تحصیل درست داشته باشه، زندگی سرشار از خوشی و سلامتی داشته باشه. من در خانه در افغانستان روزانه بسیار مادرها قربانی میدن. مادرهای افغانستان هیچ روز یعنی روز خوشی ندارن و همی که اونا را عزت میدیم تمام مادرها در غم و درد مادرها شریک میشن و امید ای را دارم که بگه همسین خوندوزی ها در کشور ما نباشه، اولادای ما را عزت میدیم، صدرهای ما را، مادرهای ما را، خواهرهای ما را. زندگی در افغانستان سخت شد.
بله بله، کاملا درک میکنم پیوند عزیز. انشالله که صلح برگرده که گم شده اصلی همه مردم ما هست، بخصوص خانواده ها و مادرها و خانما. خوشحال شدم صدای تا شنیدم پیوند نازنین.
زنده باشی مادر جان، خوش شدم صدای تا شنیدم.
سلامت باشی، من خیلی دلم تنگ شده بود برات پیوند، خیلی زیاد از رای دور بغلت میگیرم، روی ماهت میبوسم و با امید روزی که خودتو پسرک نازنینت از نزدیک ببینم. خیلی در یادت میفتادم.
الهی گزار سال زنده باشی.
تشکر، انشالله خودت همچنان، خودت و تمام مادرای هموطن ما انشالله. من سال نو برات تبریک میگم، بخیر انشالله سال نو برات پر از اتفاقای خوب
باشه. بخیر میاین افغانستان
هم میاین؟ والا فعلا که هم از خاطر کرونا و درگیری های زندگی اینجا فعلا برامه نیست و دیگه نمیدونم که کی قسمت میشه، خدا کنه او هم فراهم شو و ما بتونم خودت از نزدیک ببینم. پیوند جان، گفتم که یک پیام هم اگر میخوایی بر دوستایت به تیب سال نو اگر دوست داشتی تبریک بگو برشان.
فرالت کیلان و سال نو تبریک و تهنیت باد میگم به تمام هموطنهای عزیزم، بخصوص کسایی که در خانواده رادیوگری هستن، از صمیم قلب تبریک و تهنیت باد میگم. انشاءالله که صلح سرتاسری در افغانستان بیاید و همه خوش و خندان در کنار هم زندگی کنه.
انشاءالله، الهی آمین.
سلامتی ایشان دارم.
الهی آمین، الهی آمین. خب پیوند عزیز، عبدالرحمن نازنین از طرف ما مشکرویشه، سلام برسان، سال نوتان مبارک و خدا نگهدار.
خب دوستای عزیز یک گفتگوی دیگه شنیدیم از خانم زینب بیات با یکی از شنونده های قدیمی رادیو دری. گفتگوی بود با خانم پیوند مقدس. سلام میگیم به خانم زینب بیات، خیلی خوش آمدین به استودیوی ما. از پیوند مقدس بر ما بگوین خانم بیات.
خب سلام و درود خدمت شما، خدمت دوستای عزیز شنونده. پیوند مقدس،
پیوند چه نام خوبیش داره،
خود نامش کلی باید یک فصل مفصل حرف داره برای گفتن. واقعا یک دختر بسیار دوست داشتنی، شنونده بسیار خوب ما، واقعا پیوند دهنده بوده. همین قسمی که میگین، من یادم میاد از اون سالایی که آهنگ زندگی بود و خیلی حلقه های دوستی بین دخترای شنونده، دخترای خوب شنونده ما ایجاد شده بود. در واقع دو تا حلقه دوستی بود.
یادم هست یک چیزی، چه رقابت بود خانم بیات؟
دقیقاً.
اون وقت جنگ هم میشد.
گاهی بله دیگه، رقابت بود دیگه. یک از دختر خوب شنونده ما که سرپرست شنه که پیوند مقدس بود، که سرگروه بود، در واقع دو گروه بودن و یک تعدادی از دخترای از دوستان هراتی و از ولایت مختلف در طرف پیوانجان جمع شده بودن. یک تعدادم بود سرگروهشان نوشین نوازش عزیز،
بله بله،
در مزار، و هر دو تا دختر گل. یا خلاصه دوستای یک دای به نام گروه نوازش ها بودن، یک گروه هم گروه فروتنا که سرگروه فروتنا پیوانجان بود. دوره خوبی بود دیگه. اینا من فکر میکنم حالا در واقع در قالب این دو گروه دخترای نازنین هموطن ما رابط اجتماعی رو با هم تجربه میکردن، همپذیری رو تجربه میکردن و خوب بود دیگه. باز بعد از مدتی که دوتا گروه بود، یکی از شنونده بسیار نازنین ما به نام میترا جان اخبر است آمد، قال مقال کرد که چی گپ است، چی حال است،
جمع کنیم،
چی گروه بازی است، ما کم ضربه خوردیم از گروه که اینال بازی
بله
دوتا
بله.
گروه دیگه هم
سیاسیش کردم،
باید ما همه با هم باشیم،
متحد باشیم.
از این بابت باز در واقع حرف مؤثر افتادی، صحبت راهگشا بود و
نامی شد حلقه
بله
دوستی.
بله دیگه، همون حلقه دوستی دخترها بله. که خیلی هم با هم ارتباط داشتن، تا همین حالا هم در فضای مجازی با هم ارتباط دارن. پیوند جان خب دیگه در صحبتی که دوستای عزیز شنونده شنیدن
بله.
او هم دیگه حال مادر شده برای خودش، فرزند داره و انشالله که این رابطه ما ادامه داشته باشه.
بله انشالله که موفق باشن، انشالله تک تکی شنوندهای خوبی رو که اسمشان رو گرفتین و اسمشان بر ما هم آشناست، انشالله هر جایی که هستن موفق باشن و سلامت. خدافظی میکنیم از شما و از شنوندهای عزیز ما.
از علاقه‌مندان به داستان و نمایش دعوت می‌کنیم شننده برنامه داستان تمثیلی باشند. با مدت 15 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
می‌بخشین من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره، بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شما اسکارلت هستید. قسمت اول. نویسنده طیبه سفری.
شفیع آرزو داشت بچه فیلم شوه. همیشه فیلم های خارجی سعیل میکرد. علاقه زیادی به فیلم های پولیسی داشت. همیشه خودش یک کاراگاه میدید که دزدار رو دستگیر کرده. پدر و مادرش وضع خوبی نداشتند. شفیق پیسایی را که به سختی جمع میکردن تیکت سینما میخرید. پدرش امور را لط میکرد. زمانه با او سر ناسازگاری داشت. هنوز 30 سالش نشده بود که پدرش از دنیا رفت و خرج زندگی به دوش شفیق افتاد. شفیق بچه فیلم شدن فراموش کرد و در دکان پدرش مشغول به کار شد. چند سالی گذشت که باز رویای بچه فیلم شدن در سر شفیق افتاد.
اینا چی از دیگه؟ سایکو؟ بلیاز خدا شفیق او بچه.
بله بله مادر جان چی میگن؟
بیا اینجا که ببینم بدم.
حالا حتما باید بیایم.
لا حول ولا درد و بلای مادر جان، درد و بلای بیایم. بیا اینجا گفتم.
آمدم آمدم آمدم. بله بله.
میگم اینا چی است؟
کدوم ها؟
اینه ای کاغذ های نمینا نه چی هست او بچه؟
ها اینا نمیگی؟
ای کتاب چی هست؟
اینا کتاب نیست مادر جان، مجله هستن. مجله؟
مجله چی هست؟ سایکو از برای خود سایکو
مجله فیلم هست دیگه مادر، فیلم.
نان پیدا کده نمیتونیم که بخوریم، باز میری پیسر رقمی آرام میکنی در جوی مندازی ها؟
مادر از خودم نیست، از رفیقم هست.
دروغ نگو، 100 دفعه دهید گفتم دروغ نگو. کدام دوست دیوانت به این چیزا پیسه میده؟
گفتم که از رفیقم هست، از دوستم هست.
خیلی سبا میبری اینا را پس میتی، دیگه هم در خانه نبینم تو چیزا را.
لا حول ولا، لا حول ولا. مادر مادر.
بله کار خون نیستم، گوش میشنو بگو.
مکوش تو خون نیستم، با من قسمی رفتار میکنی. 35 سالم هست، درست؟ 35؟
بله 35-6 سال هست.
خود دیگه سبا، سبا پس سبا برم زن میگیرم.
بس کو دانتا بستکو. هو هو زن عالم، کدام بدبخت دختر خدا به تو میته؟ کدام بدبخت سیابخت باشه که تو دختر خدا بته؟
چرا نته؟ مگر من شل هستم، فلج هستم، کور هستم، خر هستم؟
تو را میشناسن، میفهمن که اوش پرک آدم هستی، فقط پشت فیلم هستی، پشت زندگی و کار و بار خود نیستی.
وقت شما که مادرم هستن یه قسمی گب بزنن، دیگه از مردم چی توقعی میره؟ به خدا
کد مایقه بگو مگو نکو بچه.
راست گفتم مادر جان،
تیز اینا رو از پیشوری من گفتم یعنی جمع کن ببر. تیز تیز.
خو خو
فامیدی امروز میبری اینا رو پس میتین. سونو ساتم سعی کن که ناوقت روز شده، تو هنوز در خانه ماندی، ازم خانه بیرون نمیبرای یک قدم.
مادر هنوز زود است، مردم خواب هستن.
مردم خواب نیست بچه جان، تو خواب هستی. کلگی سونو کار کاسیبی خود رفتم صبح وقت، او توستی که خواب هستی تا لنگ چاشت.
لا حول ولا، مغز سر من رو کدی مادر. اصلا کی میاید دوکان ما سودا بخره که قد صبح کی زود باد بخیزم دوکان ما؟
نه بخیر میری یا نه بخی گفتم دیگر.
خو 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 رفتم. چای صبح چی؟
بخی چای صبح بخ.
بابا سلام شفیق جان، چطور هستی؟ جان جور است؟
سلام.
چی میکنی؟
هیچی، میبینی که مشتریام ندارم. راستش هاشم و یک کار دیگه فکر میکردم.
یک کار دیگه فکر میکردی؟ مثلا به چی کاری؟
به ای که این دکان سبیل شده را بفروشم، سودایش کنم، یک کار دیگه را شروع کنم. یک قسمی خود نمیشه، روزگار ما اید نمیچله.
خب چی کنی ها؟ از پدر خدا بیامرز اینمی دکان مانده.
راستش همیشه خدا دلم میخواست یک فیلم بسازم.
خدا ایلاک و بلیاز خدا، باز شروع کردی شفیق جان.
میفهمی چی قسمی میشه پیسه در آورد؟ خبر داری؟
من نمیدارم این فکر باز از کجا در کلت آمده. تو خود یک چند وقت ایلاک کرده بودیش.
این فکر ریج از کلیم بیرون نرفته بود که بخوایم ایلاش کنم.
میخوای چی کنی؟ با من بگو تو میخوای چی کنی؟
اگه تو به من کمک شوی خب بسیار خوب میشه.
من به تو کمک شوم؟
آه؟
چی کمکه؟ مثلا من چی
کنم؟ گوشکو این دکان سودا میکنم خب؟ با پیسش یک فیلم کوتاه میتونم بسازم.
خب بعد از او چی تو؟
خب رایش میکنم این فیلم در جشنوارا فستیوالا خارج از کشور.
لا حول ولا. شفیق جان میگم تازگی سرت در کدام جای نخورده؟
گوش بده دیگه، گوش بده هاشم. بالاخره یکی از او فستیوالا و جشنوارا میفهمه که من آدم با استعدادی هستم، مرام پسان دعوت میکنم.
واقعا
مشهور میشم.
واقعا رویا پردازیت خوب است.
قمره رشخن نکو، من از راستی گب میزنم، جدی گب میزنم.
با پیسه دکان شفیق جان حتی یک کمرم نمیتونه بخری.
یام از او گپا بود، کی گفتم من میخوایم کمره بخرم؟ با همین موبایل خودم فیلم جور میکنم.
چی؟ با موبایل؟
بله با موبایل خودم. البته کمره موبایل تو فکر کنم کیفیتش بهتر باشه.
موبایل من؟
آه دیگه چی فرق میکنه؟ فرق میکنه موبایل من و تو؟ نه، موبایل خودت یا از من؟ بالاخره این فیلم باید ساخته شده دیگه.
تو دیوانه شدی، بیخی عقلت از دست دادی.
به من گوش کن، پشیمان نمیشه خب؟ همین روزا فیلمنامه‌ش هم نوشته میکنم، باز درد میتونم خب؟
خب خوب است، تو اول فیلمنامه رو نوشته کن، بعد تو دربارش گپ میزنی.
چی است؟ مثل که باور نمیکنی ها؟ یک قسم میگه خو فیلمنامه‌ش نوشته کن، باز راستی گفتم؟
شک ندارم کلت یک جای خورده.
برو باز فیلمنامه‌ش که دیدی باز میفهمی.
از گپای شفیق بخی زله شده بودم. رقم اشتکا گپ میزد، رقم اشتکا فکر میکرد. تو بگو یکی بچه هیچ کلان نشده. البته شفیق عرضای زیادی داشت که نتانسته بود به هیچ کدامشون برسه. همین مسئله سبب شده بود که مدام به رویاهایش فکر کنه.
سلام بیادر جان.
سلام همشهره. سلام.
میبخشین قیمق دارین؟
سعی کنن همونجا ببینن هست یا نه.
کجا رو سعی کنم؟ ببخشین
یک دخوا اون طرف سعی کنن، همونجا هست دیگه. اگه داریم خو، اگه نداریم نیست.
یعنی چی؟ میشه یک دقیقه خودتان بیاین سعی کنین؟ دکان شما میفهمین.
لا حول ولا. نمیمانن. آمدم. اینه ایام قیماق ندیدین؟ اینجا ندیدین؟ بله داشتیم. بله
یک دونه بتین از خیرتون.
بچه شم چی کار داشتن شما؟
گفتم یک دونه قیماق.
آه قیماق میبخشن. نامتون چی هست؟
بله بنامم چی کار دارین؟ من قیماق میخوایم.
راست میگین، قیماق کار داشت. من شما بخشش میخوایم. میفهمن راستش رویتان قواریتان شبیه یکی. خدایی آفزیم. یادم آمد شما اسکارلت هستن.
کی هستم؟
اسکارلت برباد رفته. میبخشن با او طرف سعی کنن. اونانو او طرف.
چی؟
رویتان او طرف کنن. میخوان از نیمرخ سعی کنم.
خواهش میکنم.
گوش کنن، یک دقیقه او طرف سعی کنن. سعی کنن؟ عموت جان.
خب
بله خودش است. نام خدا، رقم اسکارلت هستن.
میشه قیمق مربطین؟ معجله دارم میخوایم برم.
نامتان چی است؟ بله
آقا بنامه من چی کار داری؟
خواهش میکنم نامتان بگوین. گفتم بخشش باشه. خواهش میکنم.
نامم رویاست.
رویا؟ واقعا رقم رویا میمانن، غیر واقعی و دست نیافتنی.
شرم شویی گپا چی هست که میزنی؟
بله خوب.
یک سر خجالت بکش، اصلا قیماقم نخواستم.
نه کجا صبر کن، نمیمانم بری.
چیق میکشم، ماده ستا و سکا.
خوب من فقط من فیلم ساز هستم. خب
چی؟ فیلم ساز؟
یعنی به زودی میشم.
بیشتر شبیه دیوانه هستی تا فیلم ساز.
نمیدانم، شایدم دیوانه باشم، اما دیوانه تو
چی؟
خبر داشتی وقتی رت باتلر بر اولین دفعه خب اسکارلت دید عاشق شد؟ تو به عشق به یک نگاه به یک سایکنن اتخاب داری؟
من هیچ متوجه گپایت نمیشم، نمیفهم که چی میگی.
با ما ازدواج میکنی؟
چی؟
خواهش میکنم، من قول میتم مثل رت باتلر تو را دوست داشته باشم، هیچ وقت تنهایت نمیمانم، هرچند میدونم تو آدم خودخواه و مغروری هم هستی.
برو طرف دیوانه میخوایم برم. برو طرف.
اجازه نمیتونم، اگه بریم من میمونم.
میری یا چیق بکشم؟ اوسوشا
باور کن هر جایی باشی پیدایت میکنم. خب
مردی که دیوانه.
کجا میری؟ من پیدایت میکنم رویا.
دوستان عزیز، شما می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
و زمان پخش برنامه یک سال با بلایر رسیدیم که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تبریک ایام نوروز و روزهای بهاری به یک یکتان با برنامه یک سال با ولایت که مروری است بر رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در سال پیش در خدمتتان هستیم. معظم الله در سال گذشته در سخنرانی اول سال خود که به دلیل شرایط کرونایی پخش زنده تلویزیونی میشد، بعد از تبریک سال نو و عید مبعث به تحلیل ارزش‌های منبعث از وحی پرداختند و راه رسیدن به حیات طیبه را عمل به این ارزش‌ها دانستند. با تصریح ایشان، قدرت سیاسی از جمله لوازم اجرایی کردن ارزش‌های منبعث از وحی الهی و دستورات اسلامی است که نهضت امام خمینی رحمت الله علیه حرکت در مسیر همین آرمان‌ها محسوب می‌شود که اگر با صداقت و همت این مسیر را به پیش ببریم، به اهداف بلندی که در رأس آن ایجاد تمدن اسلامی قرار دارد، نیل خواهیم آمد.
رهبری در فرازی از رهنمودهایشان با تأکید بر اینکه حرکت در مسیر الهی و اسلامی دشمنانی دارد، آمریکا را مصداق خبیث‌ترین دشمنان در مسیر انقلاب اسلامی دانسته و فرمودند:
نبایدم تعجب کنیم از دشمنی ها. خب ما دشمن زیاد داریم، تعجب نباید کرد. عرض کردم در قرآن خدای متعال می‌فرماید که وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دشمنانی هم دشمنان جن جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با هم دیگه همکاری میکنن. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. لذا بود که در اول اسلام در جنگ احزاب وقتی که همه نیروهای دشمن پیغمبر از قبائل عرب، از عرض کنم که انواع و اقسام قبائلی که در مکه بودن، در طائف بودن، در جاهای دیگه بودن، همه دور هم جمع شدن، با هم دیگه همدست شدن، یهودی ها رو هم که در نزدیک مدینه بودن دیدن، با خودشون همراه کردن. خب این خیلی حادثه عجیبی بود برای مسلمان ها. مسلمان ها تعجب نکردن. قرآن میفرماید که ولما راء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یعنی گفتن خدا وقتی که دیدن دشمنان رو که اینجور علیه اونها حرکت کردن، گفتن ما همین وعده رو خدای متعال داده بود که شما دشمنانی خواهید داشت و میان به شما حمله میکنن، حالا آمدن. پس این حرکت دشمن موجب شد که اعتقاد ما بیشتر بشه، چون صدق الله و رسوله، این پیشگویی خدای متعال و پیغمبر خدا تحقق پیدا کرد. و ما زادهم الا ایمانم به تسلیم. این هم اینه. امروز البته خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکتاشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اون چه خوبان همه دارند، اینها به تنهایی همه رو دارند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره.
حضرت آیت الله خامنه ای راهکار قرآنی مقابله با دشمنان را صبر دانستند و در این باره تصریح کردند:
خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستورالعمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر را امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول بعثت هست می‌فرماید ولی ربک فصبر، صبر کن برای خدای خودت. در سوره مزمل که باز اون هم همون جزء سوره های اول قرآنه می‌فرماید که وصبر علی ما یقولون. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست. در دو جا واستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. بنابراین دستورالعمل وارد شده. حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبر. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن از امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است. نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه. ملت کاملا صبور بودن این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشن فکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمدالله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بین المللی مسائل، یعنی مسائل بین المللی رو درست درک کنن و فهم کنن، در مقابلش اینجور جوانها هم هستن که عرض کردم به حمدالله روز به روز زیاد میشن. صبر کردن پس یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن، که اون وقت در قرآن میفرماید ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، 10 تای شما با 100 تا، 20 تای شما با 200 تا از اونها میتوانید روبرو بشید و غلبه کنید. این مال یه شرایطی است، در یه شرایط دیگه دو برابر، در یک شرایطی 10 برابر، در یک شرایطی 2 برابر میتوانید شما با اونها مواجه بشید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی راهکار قوی شدن را نسخه‌ای منبعث از احکام الهی و اسلامی دانستند که کشور برای نیل به اهداف باید به آن عمل کند، و در این ارتباط فرمودند:
من در صحبت‌های اخیر چند بار تکرار کردم که کشور بایستی قوی بشود. قوی شدن کشور جزو هدف‌های ماست. این هم از خطوط اصلی نسخه بعثت، این هم از بعثت گرفته شده، این هم از قرآن گرفته شده. قرآن فرماید که وعید دولهم مستطعتم من قوتن، هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید. حالا این قوت در وهله اول، نگاه اول ممکنه قوت نظامی به نظر برسه، لکن ظاهرا خیلی وسیع تر از دامنه قوت نظامی است. ابعاد قوت ابعاد وسیعی است، ابعاد اقتصادی داره، قوت اقتصادی، قوت علمی، قوت فرهنگی، قوت سیاسی که زمین ساز قوت سیاسی استقلال سیاسی است، قوت تبلیغی. با گذشت زمان عرصه های دیگری برای تقویت کشور و ملت به وجود میاد. مثلا فرض کنید امروز حفظ جمعیت جوان کشور یکی از ابزارهای قوت، اینی که بنده رو موالید تکیه میکنم زیاد به خاطر اینه. کشور ما امروز کشور جوانی است. اگر چنانچه موالید در این کشور تولید نشن به قدر لازم و به قدر کافی، که الان به قدر کافی نیست، چند سباه دیگه، چند سال دیگه نسل جوان در کشور کمیاب خواهد شد. وقت کشوری که توش جوان کمه، پیشرفتش کمه. این یکی از ابزارهای قدرت حفظ اکثریت جوان در جامعه است. یا امروز قوت در فضای مجازی حیاتی است. فضای مجازی امروز حاکم بر زندگی انسان‌ها در همه دنیا و یه عده همه کارهاشون رو از طریق فضای مجازی پیش می‌برن. قوت در این حیاتی است. یا مثلا در زمینه بهداشت و درمان قوت در این زمینه حیاتی است، که خب الحمدلله ما در این زمینه کار زیادی انجام دادند محققینمون و پزشکانمون و کسانی که در این راه خبره هستند.
رهبری در ادامه با اشاره به شعار سال که جهش تولید بود، آن را از ابزار و لوازم قدرت برشمردند و تاکید کردند.
جهش تولیدی هم که بنده امسال مطرح کردم، جهش تولید در واقع از ابزارهای قدرت. اگر تولید جهش پیدا بکنه، نه فقط رونق تولید که سال گذشته گفتیم، خب رونق تولید در این تولیدی حرکتی درش به وجود بیاد که این انجام گرفته است، اما این کافی نیست، ما احتیاج به خیلی بیش از این داریم. جهش تولید، جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر. این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیربط کار خودشون رو انجام بدن، جلو قاچاق گرفته بشه، واردات بی‌رویه جلوش گرفته بشه، به تولید کننده مشوق‌هایی داده بشه، به کسانی که از کمک‌های مالی دولتی سوء استفاده می‌کنن برخورد جدی قضایی بشه. امثال اینها کارهای زیادی است که اگر این کار را انجام بگیره، که انشالله امسال باید انجام بگیره این کارها، جهش تولید تحقق پیدا خواهد کرد.
رهبری در نطق ابتدای سال خود با سفارش همگان بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در باب لاف کمک دارویی آمریکایی‌ها برای مقابله با کرونا فرمودند:
ما این روزها مواجه هستیم با عارضه یک بیماری وسیع همه‌گیر بین المللی. این ویروس در همه جا، همه تقریبا همه کشورهای دنیا مشغول گرفتن تلفات و پیشرفت. حالا بعضی ها میگن که چه اتفاقی در کشورشون میفته، بعضی ها هم پنهان میکنن. میفهمیم، انسان از بعضی از اظهارات میفهمه که این اظهاراتی که میکنن اینها خیلی مطابق با واقع نیست، داره کار میکنه این ویروس. خب این مصداق این آیه شریفه است: ولنبلون نکن بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هم با خودش خوف میاره، یه عده‌ای میترسن واقعا، هم مسئله مشکل اقتصادی رو به وجود میاره، هم نقص اموال و انفس و ثمرات رو همراه داره. ولیکن بعدش خداوند میفرماد و بشر الصابرین. اینجا هم صبر لازمه. صبر در اینجا یعنی کار درست انجام دادن، کار عاقلانه انجام دادن، که البته مسئولین محترم زیربط در این کار دستوراتی دادن و انشالله این دستورات رو بایستی عمل کرد. همه باید عمل کنن این دستورات رو، این برای حفظ جان خودشون و حفظ جان کشور و کنترل این بیماری خطرناک هست. بنابراین همه بایستی عمل کنن. از جمله موضوعات مربوط به کرونا که بد نیست من این رو اینجا بگم، این است که آمریکایی‌ها چند بار تا حالا سران آمریکا گفتن که ما حاضریم که از لحاظ درمان و دارو به شما کمک کنیم. چند بار تکرار کردن، فقط شما از ما بخواهید تا ما به شما از لحاظ دارو و درمان کمک کنیم. این جزء اون حرفای بسیار عجیبه که به ما میگن که از اونها درمان بخواهیم و دارو بخواهیم. اولا خودتون دچار کم بودید. الان خبرهایی که از آمریکا میرسه، یعنی حرفایی که خود آمریکایی‌ها میزنن، شهردار فلان شهر، رئیس بهداری فلان نقطه، رئیس بیمارستان فلان ایالت، خودشون دارن میگن صریحا که دچار کمبودهای وحشت‌آوری‌اند، هم از لحاظ وسایل پیشگیری، هم در دارو و اینها. خودشون اگر چیزی دارید دستتون بازه، صرف خودتون بکنید. ثانیاً شما آمریکایی‌ها متهمید به اینکه این ویروس رو شما تولید کردید. من نمیدونم چقدر این اتهام حقیقی است، اما وقتی این اتهام وجود داره، کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای او دارو بیارید؟ ممکنه داروی شما یه وسیله‌ای باشد برای اینکه این بیماری رو بیشتر گسترش بده. هیچ اعتباری نداره، هیچ به شما اعتمادی نیست. ممکنه یک دارویی رو شما تجویز کنید یا وارد کشور بکنید که این ویروس رو مندگار کنه و مانع تمام شدنش بشه. اگر چنانچه این تهمت درست باشه و شما به وجود آورده باشید این ویروس رو، این کارا از شما برمیاد. یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخواید بفرستید، این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سمی رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه. چون گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایی های ژنتیک ایرانی که از وسایل مختلفی به دست آوردن، یک بخش رو برای ایران درست کردن. خب این ممکنه بخواد بیاد ببینه که اثرش چگونه شد، اطلاعات خودشون رو تکمیل کنن و دشمنی خودشون رو بیشتر کنن. بنابراین این چیزی نیست که، حرفی نیست که کسی از ملت ایران این رو قبول کنه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در فراز پایانی سخنرانی تلویزیونی سال پیش خود در آغازین روزهای بهار با تأکید مجدد بر رعایت دستورالعمل و پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با کرونا، ظرفیت‌های ملی کشور را برای عبور از بحران‌ها کافی دانستند و فرمودند:
آخرین عرض من به ملت عزیزمون اینه، عزیزان من، تجربه 40 ساله به ما نشان میده که کشور ظرفیت مقابله با مسائل و چالش ها رو در هر سطحی داراست. یعنی کشور ظرفیت های فوق العاده ای داره برای اینکه با همه مسائل و مشکلات و چالش هایی که پیش آمده است یا ممکنه پیش بیاد مواجه بشه و بر اونها غلبه بکنه. ظرفیت کشور خیلی زیاد. مهم این است که این ظرفیت به وسیله مسئولین شناسایی بشه و در همه بخش ها افراد مؤمن، جوانهای با انگیزه به کار گرفته بشن، عناصر جوان و با انگیزه و مؤمن و متشرع، چون کسی که متشرعه احتمال خیانت در او خیلی کمتر از کسی است که به دین باور نداره. این اون چیزی است که ما رو به هدفمون نزدیک میکنه و من توصیه میکنم مجدداً که این دستوراتی رو که مسئولین ستاد ملی مبارزه با کرونا پخش کردن و گفتن و اعلام کردن، این دستورات رو انشالله همه عمل بکنن. حتی اجتماعات دینی رو تعطیل کردن که خب این در طول تاریخ ما به این شکل بی سابقه است که همه جا حتی مثلا حرم‌های مطهر و نمازهای جمعه و جماعت تعطیل بشه، این بی سابقه است. ولی خب چاره‌ای نبود، است اینجور مصلحت دونستن و اینجوری عمل کردن. اینا رو رعایت بکنن تا انشالله خدای متعال هرچی زودتر این بلا رو از سر ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان و همه بشریت انشالله کم و کوتاه کنه.
تبریک مجدد سال نو شمسی، تا شروع دیگر و برنامه دیگر شما را به خدای منان و رحمان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید؟ دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. سال نو و بهار نو را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم. با برنامه آیا می‌دانید همراه ما باشید. آیا می دانید منار عبدالوکیل خان کجاست؟ منار عبدالوکیل خان بنای تاریخی است که در دهمزنگ شهر کابل در بین پارک چهارراهی بریکوت احداث شده است. این بنای زیبا و جهت پاسداشت مقام عبدالوکیل خان، یکی از سران استقلال طلب افغانستان، نامگذاری شده است. این بنا به دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به چوک شهیدان تغییر نام داده شد. منار عبدالوکیل خان را غازی امان الله خان در سال 1304 شمسی ساخته و توسط محمد نادر شاه پادشاه افغانستان به این نام نامگذاری شد. نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی در سال 1254 شمسی در نورستان قریه کانتیوای افغانستان متولد شد وی در سال 1291 شمسی به حیث فرقه اول پیاده مرکز تعیین شد. وی بعد از جنگ منگل و اختشاش ملای لنگ در سال 1304 به رتبه نایب سالاری رسید و در سال 1309 برای بار دوم با یک کندک اسکر برای سرکوبی و جمع‌آوری سلاح عازم کوه دامن شد و در آنجا به دست سربازانش کشته شد. سپس جسدش از سرای خواجه به کابل انتقال و در تپه مرنجان به خاک سپرده شد. در سال 2016 در حادثه بمب‌گذاری که در منطقه نزدیک به این منار رخ داد، بیش از 80 نفر از جوانان افغان کشته و شهید شدند و همین امر سبب شد تا اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان علاوه بر اعلام یک روز عزای عمومی، نام این منار تاریخی را نیز از منار عبدالوکیل خان به منار چوک شهیدان تغییر دهد. هرچند این تغییر نام به درخواست و پیشنهاد جنبش روشنایی افغانستان بود، اما با واکنش‌های مختلفی مواجه شد. برخی این حرکت اشرف غنی را اشتباه دانسته و معتقد هستند که رئیس جمهور باید در این مورد با وکلای ملت مشورت می‌نمود. خانواده عبدالوکیل خان و مردم شهر نورستان از جمله مخالفان این تغییر نام بودند. این منار اکنون اوضاع مناسبی نداشته و به گفته شبکه اطلاع رسانی افغانستان محلی نامناسب شده است. تشکر از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خدا نگهدار.
و زمان پخش برنامه طبیعت زیبای افغانستان رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود با مدت 15 دقیقه شننده این برنامه باشید.
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
نسیم خلق می وزد مگر زجوی بارها که بوی مشک می دهد هوای مرزان.
طبیعت زیبای افغانستان. به نام تای خدای مهربان، خدای بی همتا. بیا تا عمر غم کوتاه سازیم و قصری روی کوه آه سازیم بروی این شب تاریک و ابری، ستاره در ستاره ماه سازیم. خدمت شما دوستان و همراهان گرامی عرض سلام داریم. امیدواریم هر جا هستید سعادتمند و سالم و تندرست باشید. از برنامه طبیعت زیبای افغانستان، آغاز سال 1400 هجری شمسی و همچنین بهار طبیعت به همه شما شنونده‌های عزیز تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم که این سال سال خوب و خوشی برای همه شما شنونده‌های خوب باشه. سال صلح و بازسازی برای افغانستان و سال صلح و امنیت برای شما دوستان عزیز شنونده. بنده پری موسوی با عنوان گوینده و تهیه کننده با برنامه طبیعت زیبای افغانستان همراه شما خوبان هستم و صدا برداری این برنامه به عهده خانم فاطمه میرتقی است. مدت همراهی با شما دوستان عزیز در این برنامه 15 دقیقه است. لطفاً در کنار ما باشید. دوستان عزیز، کرونا و مشکلات و قرنطینی که به همراه داشت باعث شد که خانواده ها مدت بیشتری را در کنار هم باشند و ما خوشنودیم که میتونیم با برنامه مختلف رادیو دری این جمع خانوادگی را گرم کنیم. شاید رفتن به مکانهای تاریخی، اماکن دست ساز انسان ها و حضور در جاهای سرپوشیده در این دوران کرونا سخت باشه و حتی برای حفظ سلامتی به نظر درست نیاید. اما میشه که با خانواده خود و رعایت نکات بهداشتی به مکانهای سرباز مثل پارک و طبیعت سرسبز رفت و خدا را شکر که سرزمین افغانستان در داشتن مکانهای سبز و تفرجگاه‌های طبیعی زبان زد است و هر شخص در ولایت خود به خوبی میداند بهترین و سرسبزترین مکان تفریحی کجاست. با برنامه طبیعت زیبای افغانستان خدمت شما رسیدیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی مکانهای سرسبز و طبیعی در ولایت‌های بزرگ افغانستان. امروز با شما نگاهی داریم به کابل.
Show go a wasse
دوستان عزیز، متاسفانه در خود شهر کابل چندان نمیتونیم طبیعت سرسبزی را مشاهده کنیم و وضعیت درختکاری و رسیدگی به گیاهان در شهر کابل ضعیف است. وجود جمعیت متراکم و زیاد، سرک‌های خام و مسئله فاضلاب چندان اجازه نمیتد تا درختکاری در سرک‌ها و گوشه‌های عابر پیاده انجام شود. اما همه قسم که شما بهتر از ما میدانین، باز هم طبیعت جانداری در کابل حاکم است. اینکه مردم خانه‌های خود در دامنه کوه‌ها ایجاد کردن و در دل کوه رایزینه ساختن نشان از است که مردم کابل به طبیعت علاقه دارند. هرچند که ساکنان خانه‌های در کوه زمستان‌های سردی دارند و رفت آمد در برندگی بسیار سخت است، در این حال خانه‌های کوه در دل شب زیبایی خاصی به شهر کابل بخشیده است. نگفته نمانه دوستان، با توجه به جمعیت زیاد شهر کابل، مردم تا جایی که در توانشان هست در منازل خود به طبیعت احترام می‌گذارند و همچنین از پارک‌های بزرگ کابل دیدن می‌کنند و برای حفظ طبیعت هم تلاش می‌کنند. شما دوستان، شنونده برنامه خودتان طبیعت زیبای افغانستان از رادیو دری هستید در دومین روز از فصل بهار. در سفرنامه‌ها، کتاب‌های قدیمی و اشعار فارسی از کابل و تپه‌های ارغوانیش زیاد یاد شده است. تپه‌هایی که پر بوده از گل و درخت و گیاه. دریای کابل که از بین شهر می‌گذره هنوز پابرجاست، اما متأسفانه آبی در او وجود ندارد. اما پارک‌های شهر همچنان سرسبزی و زیبایی خود را حفظ کردند. کابل، پایتخت افغانستان، بزرگترین شهر این کشور با سابقه 3500 سال است. کاخ سلطنتی دارالامان گرچه بر اثر جنگ‌های پی در پی آسیب زیادی دیده و فضای اطراف و حوضچه‌های او خراب شده، اما کماکان سرسبزی و شکوه خود حفظ کرده و یکی از جاهای دیدنی است که هر مسافر و هر رهگذر و هر طبیعتگردی را با طرف خود جذب می‌کند. باغ بابر نباید فراموش کنیم. باغ بابر در اوایل قرن 16 توسط بابر حاکم مغول ساخته شد که محل مقبره او نیز هست. عبدالرحمن خان بخش عمده‌ای از باغ را در اواخر قرن 20 احیا کرد. در دهه 1930 دسترسی عموم مجاز بود، اما باغ‌ها کم کم از بین رفتند و درختان زیادی برای هیزم در طول جنگ داخلی قطع شد. این باغ مجدد توسط دولت افغانستان بازسازی شد و 11 هکتار از این باغ به فضای سبز عمومی اختصاص داده شد. امروز درختان زیادی از جمله درختان چهارمغز، گیلاس، توت و زردالو در این باغ به آن زیبایی می‌بخشند. نگفته نمانه که یکی از دیدنی‌های افغانستان در مرکز باغ بابر مسجدی زیبا با سنگ مرمر سفید است که میشه گفت مقیاس کوچکی است.